بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد اول صفحه 132. درباره کتب آسمانی. تورات، انجیل، اوستا، قرآن و تا حدودی اوپانیشادها و پهگورگیتا در زمره کتاب‌های آسمانی قرار داده شدند. البته از دیدگاه معتقدانشان که این کتب را مقدس می نامند و گاه کلام خدا محسوب می دارند و معتقدان به هر یک از این کتاب های آسمانی البته به طور ضمنی علنن و یا غیر علنی سایر کتب آسمانی را قبول ندارند و گویی تصدیق نمودن سایر کتاب های آسمانی منجر به نفی آسمانی بودن کتاب خودشان می شود. گویی همواره در آن واحد فقط بایستی یک کتاب آسمانی وجود داشته باشد، گویی که به تدریج در طول تاریخ آسمانیت این کتاب ها تحلیل می رود و به تدریج زمینی و بشری و نامقدس می شوند. آسمانیت، قداست و خداییت این کتب بایستی دقیق تر مورد تأملی جدی و معقول قرار گیرد. آیا کسی دیده است که این کتاب‌ها از آسمان فرود آمده باشند؟ و یا کسی چنین ادعایی کرده است؟ آیا در خود متن این کتب نیز اشاره‌ای به بر آسمانی بودن آنها رفته است؟ اشاره‌ای بر فرود آمدن این کتاب‌ها از آسمان به سوی زمین؟ آیا خدا که فرستنده این کتاب‌ها تلقی می‌شود در آسمان نشسته است؟ آیا این کتاب‌ها جایگاه خدا را در آسمان مشخص کرده است؟ آیا پیامبران به آسمان رفتند و از آنجا این کتاب‌ها را بر روی زمین آوردند؟ آیا چنین ادعایی در این کتاب‌ها وجود دارد؟ آیا چنین ادعایی از جانب پیامبران صاحب کتاب مطرح شده و روایت گردیده است؟ پاسخ همه این سوال‌ها بی کمترین تردیدی منفی است و اینک اندکی به زمین نزدیک‌تر شده و چند سوال زمینی درباره این کتاب‌ها مطرح می‌کنیم. آیا هیچ یک از این کتاب‌های به اصطلاح آسمانی را پیامبران نوشتند و یا به کسی دیکته کرده‌اند؟ آیا هیچ یک از این کتاب‌های آسمانی و مقدس در زمان حیات پیامبرش پدید آمده و تدوین و کتابت شده است؟ آیا هیچ پیامبری کتاب در دست داشته است و از روی کتاب تعلیم می‌داده است؟ آیا هیچ پیامبری در زمان حیاتش به کسانی وصیت کرده است که بعد از او کتابی پدید آورند و اقوال او از جانب خدا را جمع آوری کنند و از روی آن عمل نمایند؟ آیا چنین اشاراتی در متن خود این کتاب ها وجود دارد؟ پاسخ همه این سوالات نیز بی کمترین تردیدی منفی است، اما باز هم به زمین و واقعیت تجربی تاریخی و کنونی بشر نزدیکتر می شویم و چند سؤال دیگر مطرح می کنیم. آیا در این کتب به اصطلاح آسمانی و مقدس و به خصوص در جدیدترین آن یعنی قرآن هرگز آمده است که مثلا از این کتاب پیروی کنید تا هدایت و رستگار و سعادتمند گردید؟ آیا پیروی از هیچ کتابی، اعم از آسمانی و زمینی، موجب هدایت و سعادت بشر شده است؟ آیا کسی پیدا شده است که بتواند به احکام عملی و واقعی این کتب آسمانی به صورت راه و روش و ماهیت زندگی خود لباس عمل بپوشاند؟ و آیا اصلاً کسی پیدا شده است که چنین تلاشی کرده باشد و در این تلاش موفق هم شده باشد؟ پاسخ به این سوالات نیز از دیدگاه تجربه و عقل و مشاهدات عینی منفی است. و اما چند سوال دیگر. پس چرا این کتب مقدس نامیده می شوند و با آنها چنین رفتاری می شود که گویی همکنون از آسمان فرود آمده است؟ چرا روحانیت مذاهب این کتب را به عنوان رساله عملی زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت قلمداد و تبلیغ می کنند و در این حال خودشان نسخه های عملیه جداگانه ای برای مردم تجویز می نمایند، مثل رساله های عملیه ای که توسط روحانیت اسلامی تألیف شده اند. چرا پرستندگان و تقدیس کنندگان این کتاب ها در طول تاریخ بزرگترین دشمنان پیامبران بعدی بوده و نیز قاتلان قدیسین و مخلصین و امامان بودند، دقیقا تحت عنوان اتهام خروج از دین و بی اعتنایی به این کتاب ها. تاریخ متعلق به هر یک از این مذاهب اذعان و اعتراف آشکار می کند که نه موسی علیه السلام کتابی نوشت و نه دستور به نوشتن کتابی به نام تورات را داد، نه بودا علیه السلام، نه مسیح علیه السلام و نه محمد صلی الله چنین کاری کردند. تاریخ مسیحیت اعتراف دارد که محققان معتبر مسیحی نیز می دانند که اناجیل چهارگانه را حتی خود آن حواریون چهارگانه ننوشتند. یعنی اصلاً چون این سند عقلی و محتوایی و تاریخی را نمیتوان پیدا کرد که این اناجیل را مستقیماً به آن چهار حواری منسوب کند به عنوان مؤلف، بلکه این اناجیل لااقل 100 سال پس از مسیح علیه السلام پدید آمده و به نقل قول از یکی از آن چهار حواری بوده است و آشکارا مثل یک رمان و یا واقع نگاری روایتی است و نه حضوری. تاریخ صدر اسلام نیز از روایات سنی و شیعه متحدن نشان می دهد که کتاب قرآن حدود 20 سال پس از رحلت پیامبر آغاز به تدوین و جمع آوری شد. آن هم به فرمان و رهبری عثمان که عملا مبدل به مباشر و کارگزار منافع امویان گردیده و به قلع و قمع مؤمنان و اصحاب مخرس پیامبر مشغول بود و مشاور اول امور فقهی و حقوقی و تفسیری و قرآنیش هم کسی به نام کعب الاحبار بود که یک یهود تازه مسلمان بود و منافق بودنش در تاریخ مبسوط و مکتوب و مبرهن آمده است و همین منافق در رأس هیئتی قرار داشت که مشغول جمع آوری و تدوین قرآن بودند. این همان منافقی است که عثمان برای دفاع از حیثیت او، ابوذر غفاری از مخلصان اصحاب پیامبر و مریدان علی علیه السلام را به بدترین نوع مرگ یعنی تبعید در صحرای برهوت ربزه محکوم نمود تا از گرسنگی بمیرد، آن هم با اهل خانه‌اش، و همه از گرسنگی در آن صحرا مردند. و چند سال بعد هم همین قرآن به واسطه معاویه و عمرو عاص بر سر نیزه رفت تا علی را محکوم به کفر و ارتداد نمایند. علی علیه السلام هم گفت قرآن ناطق من هستم و اینها کاغذ و پوستی بیش نیست. و با همین سخن علی علیه السلام کفرش اثبات شد در دستگاه اموی و لذا قتلش هم واجب گردید. ما بقیه امامان نیز بر همین روش خارجی و مرتد قلمداد می شدند، زیرا به آن کتاب اعتنایی نداشتند و اصلا از آن حرفی یا نقلی نمی کردند و این سکوت را بسیاری از روحانیت اسلامی دال بر تأیید می دانند. و این استدلالی بس حیرت آور و مالی خولیایی است از نوع همان استدلال اموی و ابن ملجمی. و جالب این که در زمان جمع آوری و تدوین قرآن همه یاران مخلص پیامبر که اسوه های ایمان و تقوا و معرفت بودند یا کشته شده یا تبعیدی و یا خانه نشین و یا فراری شده بودند از ترس آن دستگاهی که مشغول اختراع قرآن بود. و در رأس آنها علی بود که حتی در منزل خودش تأمین و آسایش نداشت. معلوم است که جریان پدید آمدن سایر کتب به اصطلاح آسمانی کمابیش در همین ماهیت و وضعیت بوده است. کتاب قرآن که جدیدترین و مستندترین و فراوانترین اسناد تاریخی را در جریان پدید آمدنش با خود دارد، این گونه است تا چه رسد به سایر کتب آسمانی که مربوط به 2000 و 3000 و 4000 سال پیش است. ارزش این کتاب‌ها بیش از آن که مربوط به آسمانی بودن و قداست آنها باشد، مربوط به تاریخی بودن آنهاست و از قدیمترین کتب تاریخ بشر محسوب می‌شوند و برای اهل تفکر و تحقیق بسیار ارزشمند و منحصر به فرد می‌باشند و اتفاقاً و متأسفانه تنها از این دیدگاه واقع بینانه است که بسیار به ندرت مد نظر قرار گرفته است. یعنی از این کتب اساساً و عمدتاً فقط سوء استفاده شده است، نه استفاده معقول و محققانه و متفکرانه. و می دانیم که علی علیه السلام نیز در مقابل قرآن سازی دستگاه وابسته به امویان به تنهایی مشغول تدوین قرآنی شد که معروف به قرآن یا کتاب علی است. این کتاب را به مسجد به نزد مردم آورد و گفت این است قرآن. ولی مردم که به شدت تحت تأثیر تبلیغات آن دستگاه بودند، وی را ریشخند نمودند. وی این کتاب را به منزل بازگردانید و زان پس دیگر کسی این کتاب را ندید. ولی بارها توسط امامان بعد از کتاب علی نقل قولهایی شده است. مشابه همین امر در مورد انجیل مصداق دارد که در تاریخ وجود داشته ولی به ناگاه نابود گردیده است تا در نقطه مقابل این انجیل های چهارگانه قرار نگیرد. در تاریخ صدر اسلام و خاصه در دوران پس از رحلت پیامبر کاملا مشهود است که حربه قداست کتاب تنها حربه برنده است که در دست منافقان و دزدان و مردم فریبان بر علیه علی علیه السلام و آل او به کار گرفته شده است. حربه ای که خون علی و آل علی و مخلصان را مباح می نموده است. همان حربه ای که روحانیت منافق یهود در محاکمه مسیح علیه السلام به کار گرفت و خونش را حلال اعلان نمود، زیرا قداست وجودی مسیح که بر همگان آشکار شده بود و به مثابه تورات زنده بود، قداست کتاب را عملاً نفی و باطل می نمود. قداست وجودی علی علیه السلام نیز موجب پدید آمدن کتاب و قداست کتاب به دست امویان و کارگزاران حکومتی بود تا بر علیه علی علیه السلام به کار گرفته شود. همانطور که دستگاه روحانیت منافق مسیحی در دوران قرون وسطا با تمسک به قداست انجیل ها به آتش زدن مؤمنان و حتی برخی از قدیسین همت می گماردند. دستگاه تفتیش عقاید بر همین اساس پدید آمده بود. تکفیر و محاکمه و کشتار عرفای اسلامی توسط روحانیت دستگاه‌های حکومتی بر اساس اتهام بی‌حرمت ساختن قرآن امکان پذیر شده بود. همان کاری که روحانیت کتابی هندو با بودا نمودند و اینک به جنبه‌های زمینی و بشری این کتب نظری افکنی. این کتاب ها اگر هم به طور کامل نقل قول صریح و صادقانه و تحریف نشده از پیامبران بوده باشد، باز هم کتاب های آسمانی و کلام الله محسوب نمی شوند. و حد اکثر کلام پیامبر است و پیامبر هم که همواره می گوید من هم بشری مثل شما هستم. اگر چنین هم باشد، این کتاب را بایستی کلام نبی دانست. یعنی کلام بشری که از خدا خبر می دهد، از رابطه خود با خدا گزارش می دهد. همانطور که مثلا کسی واقعی را که قبلا برایش رخ داده است برای دیگران توصیف می کند. تردیدی نیست که در لحظات نزول وحی و ارتباط خدا با نبی، کلامی از نبی صادر نمی شود، بلکه نبی طبق گزارشات موثق و مکرر که به لحاظ عقلی و تجربی هم درست است، در لحظات ارتباط با خداوند از طریق روح القدس در حالت کاملا بی خودی و مستی و متحوشی به سر می برده است. این وضعیت درباره پیامبر اسلام مکررن نقل شده است که گاه حضرت خدیجه میپنداشته که پیامبر مرده است. همانطور که مشابه این حالات در عبادات بر علی علیه السلام رخ می‌داده است و بارها اطرافیان او را کاملاً بی‌حس و سرد و بیهوش می‌یافتند و می‌پنداشتند که فوت کرده است و پیامبر مدتی پس از آن به خود می‌آمده، به تدریج چیزهایی را به یاد می‌آورده و برای اصحاب بازگو می‌کرده است و این همان ذکر یا به یاد آوردن است. شرح ما وقع. پس اگر این قرآنی که در دست است و نیز سایر کتب آسمانی 100% هم نقل قول دقیق و بدون تحریف عمدی یا سهوی از پیامبر درباره حالات وحی و به یاد آوردن آن رابطه و توصیف القاءات روحی جبرئیل بوده باشد، باز هم هیچ عاقل مؤمنی که درک و حسی از الهام و وحی داشته باشد نمیتواند این کتب را کلام الله بخواند. تازه با نهایت خوشبینی و خودفریبی نسبت به القاءات دروغین تاریخی واعظان اهل کتاب، حداکثر میتوان این کتب را نقل قول و توصیف و به یادآوری القاءات و کلام جبرئیل دانست و حتی نمیتوان آنها را کلام جبرئیل هم نامید، تا چه رسد به کلام خدا. زیرا به جز حضرت موسی علیه السلام که از همین رو لقبش کلیم الله است، هیچ پیامبر دیگری دعوی نکرده است که مستقیماً با خود خدا سخن گفته است الا پیامبر اسلام صلی الله، آن هم فقط در واقعه معراج. در اواسط و به قولی در نیمه آخر دوره رسالتش، یعنی هنگامی که بخش عمده احکام و قرآن بر دل ایشان قبلاً فرود آمده بود. شریعت انبیا و معارف نبوی محصول رابطه روح القدس با پیامبر بوده است. این واقعیت در متن همه این کتاب ها آشکار است که سخن با واسطه جبرئیل است که از خدا به نبی می رسد. همانطور که در برخی از آیات قرآن هم آمده است، لااقل بسیاری از مسائل و مراتب وحی در عالم خواب و رویا بر پیامبر نازل می شده است که رویای صادقه نامیده شده است. این وضع درباره پدر همه انبیای اخیر جهان یعنی حضرت ابراهیم نیز مصداق داشته است، آن هم درباره امر عظیم و سرنوشت سازی مثل ذبح اسماعیل. خداوند در عالم خواب به ابراهیم القا نمود و به همین دلیل ابراهیم دچار تردیدی عظیم و تفسیر و تعبیری متناقض و دوگانه درباره این خواب شد که آیا این امر خدا بوده است یا ابلیس. از همین رو حضرت اسماعیل به پدر اطمینان می‌دهد که این امر از طرف خداوند بوده است و او بایستی حتماً آن را اطاعت نماید. بنابراین می توان گفت که آنچه که وحی کلامی و احکامی نامیده می شود به مثابه نوعی تفسیر و تعبیر خواب است، منتها نه از نوع تعابیر عام و کورکورانه بشری که تماماً غرق در تردید است. با ایمان و نور یقینی که بر دل انبیا حاکم بوده، آنها را تا حدود زیادی از این تردید مصون می داشته است و اگر هم تردیدی پدید می آمده، باز با وحی بعدی برطرف می گردیده است. همانطور که در قرآن هم آمده است که هرگاه که خداوند به پیامبری وحی می کرده، شیطان هم به القاءات خود می پرداخته است و اگر خداوند وسوسه شیطان را دفع نمی کرد، چه بسا پیامبران منحرف و کافر می شدند و تازه همانطور که از پیامبر اسلام نقل شده است، ما پیامبران به زبان و در حد فهم مردم با آنها سخن می گوییم. تردیدی نیست که اگر مردم می توانستند کلام و نور وحی را آنگونه که پیامبر درک می کرد درک می کردند، خداوند با فرد بشری رابطه برقرار می نمود و نیازی به یک پیامبر صاحب رسالت نمی بود. اگر این تورات که در نزد یهود است همان کتابی است که در نزد خداست و بر دل موسی علیه السلام نازل شده است، پس آن الواحی که فرامین شریعت بر آن حک شده بود چه بوده که آن همه طبق روایات اسلامی و یهود به دست خود موسی علیه السلام از بین رفت و لذا حکم مکتوبی باقی نماند؟ و نیز اگر این تورات همان کتاب الله بود، چرا باز انجیل ها پدید آمدند؟ و اگر این انجیل ها همان کتاب الله بودند، پس چرا قرآن پدید آمد که در هر کدام در مقایسه با همدیگر دریایی از اختلافات وجود دارد که جنگ 72 ملت را پدید آورده است؟ و اگر این قرآن تدوین شده به فرمان عثمان همان کتاب الله بود، پس آن قرآن علی چه بود که طبق روایات مکرر شیعه در نزد امام زمان است و هنگام ظهورش در دست اوست و از نشانه های حقانیت اوست؟ طبق معارف اسلامی و خاص شیعه، درستی و اعتبار و عزت و حقانیت یک حکم شرعی در آن است که فتوا دهندهش شرایط خاص تقوایی و علمی و روحی و عملی را داشته باشد و در رأس این شرایط عدالت قرار دارد. آیا تدوین و صدور کتابی به نام قرآن که جامع جمیع کلیه احکام دنیوی و اخروی بشر است و سرنوشت دین و بشر را قلم می زند نبایستی مشمول همین شرایط باشد؟ آن نمی گوییم که بایستی هزاران بار این شرایط را دقیق تر کند؟ آیا عثمان که در رأس فرماندهی تدوین قرآن بود انسانی عادل بود؟ این از عدالت و تقوا و معرفت و فقه او بود که تمام بلاد اسلامی را تمام عیار به اراده بنی امیه سپرد که مال و جان و ناموس و دین مردم را غارت کردند و مؤمنان را ترور نمودند؟ حالا می گوییم که مثلا عثمان آدم ساده لوح و رعوفی بود و نمی توانست فامیل خود را یعنی بنی امیه را ناکام کند، ولی این نهایت ظلم و فساد و کفر و نفاق و پریدیش نبود که ابوذر را با خاندانش به آن صورت محکوم به مرگ با گرسنگی و تشنگی نمود به دست و فرمان شخص خودش؟ و این کار در حالی صورت می گرفت که در دربار عثمان کمیسیون جمع آوری و تدوین قرآن شبان روز مشغول انجام وظیفه بود زیر نظر کعب الاحبار منافق و معلوم الحال، یعنی منافقان و دزدان و غارتگران و دشمنان قسم خوردی پیامبر و علی و دین اسلام به رهبری عثمان مشغول تهیه قرآن بودند. و این در حالی بود که علی علیه السلام از فرط آزار و فحاشی درباریان عثمان روزها از خانه بیرون نمی آمد و در واقع تحت حبس خانگی بود و تمام کسانی که با او رفت و آمد داشتند نیز تحت نظر و مراقبت و آزار و شکنجه بودند و از این بابت عمار شکنجه ها می دید به دست فرماندهان عثمان. فقط به این خاطر که با علی علیه السلام دوستی داشت. در واقع علی علیه السلام در سلول انفرادی به سر می برد و ابوذر در صحرا در حال مردن بود و سلمان حتی در خاک ایران نیز از شر بنی امیه که امیران دستگاه خلافت بودند آسایش نداشت و در کاخ خلافت قرآن در حال اختراع بود. و به واسطه همین قرآن حکومت علی علیه السلام را سرنگون کردند و خون وی را نیز ریختند به جرم اینکه او به این قرآن اعتنایی ندارد و به اجتهاد خودش عمل می کند و همین داستان به روش گوناگون با سایر ائمه اتفاق افتاد و حال دیگر در دستگاه بنی عباس به مفسران قرآن عثمان جوائزی حیرت‌آور اعطا می‌نمودند تا حبس و قتل امامان را موجه جلوه دهند. این ماجرا به طرق گوناگون درباره همه مذاهب حقه رخ داده است. یکی به ما می گفت که این برخورد شما با کتاب‌های آسمانی و خاص آخرینش یعنی قرآن اگر هم کاملاً بر حقیقت و واقعیت استوار باشد ولی به صلاح مردم نیست و تنها نقطه اتکای بشریت به دین را منهدم می سازد و فاجعه‌ای جبران ناپذیر به بار می آورد. آیا تو با از میان برداشتن این قداست چه چیزی را بر جایش قرار می دهی که سبب معنویت و اخلاق و هدایت بشر باشد و به کلی گم نشود؟ پاسخ ما خیلی روشن و مبرهن است. ما نمی خواهیم با گرفتن تریاک از دست یک معتاد هروئین را به او بدهیم و یا متادون را که به مراتب تباه کننده تر از تریاک است. بر هر بشر عاقل و هدایت جویی پر واضح است که آنچه که تاریخ مذهب نامیده می شود و مذهبی که صاحبانش اهل کتاب و کتاب پرستان منافق هستند ضد مذهب است و پوستین وارونه است. بنابراین نخستین گام واجب همین خلع لباس کردن شیطانی است که به صورت خدا در آمده است. گرگی که در پوستین میش رفته است بایستی خلع لباس شود. این نخستین و بزرگترین گام در شیطان شناسی است که مقدمه خداشناسی و پیامبر شناسی می باشد. و زان پس راه معرفت نفس که سنت واحد نبوت است و در اسلام به کمال رسیده است گشوده می شود و این است صراط المستقیم دین. آنان که راه هدایت و دین و اسلام را برای مردم سخت جلوه می دهند منافقان هستند. قرآن این همان راهی است که پیامبر اسلام به عنوان خاتم انبیای الهی پیش روی بشر قرار داد و آن را صراط المستقیم نامید. زین پس فقط پیروان معرفت نفس هستند که به حقایق دین من می رسند و آن را تصدیق می کنند. پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام نخستین کسی بود که ختم نبوت و آغاز معرفت نفس را پذیرا شد و لذا نخستین امام هدایت است. در این باره در کل متن این کتاب به تفصیل سخن رفته است. و نیز از ما پرسیده خواهد شد، خود شما در این دوران بیش از هر آخوندی در شرح و بسط مسائل مدرن بشری به آیات قرآنی و احادیث استناد کرده اید. پس آیا این امر با ادعای شما درباره عدم اعتبار قرآن در تضاد نیست؟ پاسخ ما در شرح و مکاشفات خود در هر باره‌ای به هر سخنی که از دیدگاه عقل و حس و تجربه و وجدان درست است استناد کرده ایم. از بودا، سقراط، نیچه، هایدگر، تورات، انجیل، اپانیشادها و حتی بسیاری از نویسندگانی که به ظاهر مطلقاً تعلق دینی ندارند. استناد ما به این افراد و مراجع نه به عنوان دلیل و مبنای استدلال و اثبات حقایق بلکه به عنوان نمونه های کلام و تجربیات بشری در سراسر تاریخ و از دیدگاه های متفاوت است تا نشان دهیم که حقایقی را که خود به لحاظ درک باطنی و مشاهدات بیرونی به آن رسیده ایم امری است که بسیاری دیگر هم قبلاً به آن رسیدند و یک بدعت نیست. لذا این استناد به مثابه مصادیق ثانوی استدلال ماست، درست پس از آنی که امر مورد نظر خود را اثبات نمودیم. این نقل قولها در اثبات بنیادی حقایقی که طرح می کنیم کمترین دخالتی ندارند. ما همه حقایق مورد نظر خود را به واسطه عقل و تجربه و مشاهده پیریزی کرده ایم. هم خود عقل می گوید که بر اعتقادات و کل معارف دین ارجح است و هم دین این ارجحیت را تصدیق کرده است و هم تجربه عام بشری. همانطور که علی علیه السلام می فرماید، عقل رسول حق است و پیامبر هم مترجم عقل است. یعنی کلام و احکام و معارف دین که از طرف رسول خدا به بشر می رسد، اگر عقلانی نباشد مطرود است و معلوم می شود که تحریف گردیده است، حال این مسئله چه در قرآن آمده باشد، چه در احادیث منسوب به پیامبر و امامان و یا نیز هر کس دیگری. تردیدی نیست که عقل حقایق بزرگ الهی را در متون قرآن و تورات و انجیل و اوستا و بهگورگیتا تصدیق می کند و به هر حال ما همواره آن آیات و احادیثی را که به لحاظ عقلی و تجربی و وجدانی درست می‌یابیم مورد تصدیق و تعریف و استناد قرار می‌دهیم و درباره آنهایی که یا درکش نمی‌کنیم و یا درباره‌اش تردید داریم صبر و سکوت می‌کنیم و به تماشا و تحقیق و تأمل بیشتری می‌پردازیم و به کلی ردش نمی‌نماییم. همانطور که تا کنون حتی یک آیه از قرآن را رد نکرده ایم و نه حدیثی مربوط به پیامبر را. خود عقل چنین حکم می کند و اتفاقا ما از طریق همین کتاب قرآن به این امر عمیق‌تر پی بردیم که این کتاب آن کتابی که بر دل پیامبر نازل می شود نیست و کتابی که دستورالعمل و فلسفه زندگی باشد هم نیست و مقدس و نور هدایت هم نیست، بلکه همانطور که خود کتاب میگوید کتابی برای خواندن و تفکر کردن است. همین و بس. و هرگز نیامده است که این کتاب را بخوانید و از آن پیروی نمایید. و بلکه آمده است که اگر برای رسوا کردن منافقان نبود، این کتاب نازل نمی شد. گرچه منظور از این کتاب همین کتاب تدوین شده به دست عثمان و اقبارش نیست، زیرا وقتی این آیه و یا سایر آیات به پیامبر وحی می شد، اصلاً کتابی وجود نداشت. در همان نخستین آیات سوره بقره حقیقتی عیان است که دال بر تصدیق ادعای ماست. آن کتابی است که متقین را هدایت می کند. در درجه اول در این آیه منظور از آن کتاب نمی تواند همین کتاب قرآن معروف باشد، زیرا در موقع نزول این آیات هرگز کتابی موجود نبود و تا زمان حیات پیامبر هم به وجود نیامد و هرگز هم پیامبر به تدوین چنین کتابی وصیت به احدی نکرد. دوم اینکه هدایتی برای متقین است. متقی بلا فاصله در آیات بعد معرفی می شوند. آن کسانی که به جهان غیب ایمان دارند و صلات برپا می کنند و از هر چیزی که رزقشان کرده ایم ایثار می کنند و به آنچه که خداوند به تو یعنی محمد و به پیامبران پیش از تو نازل کرده نیز ایمان دارند و رستگارانند. یعنی کسانی که به این صفات رسیده اند تازه به درک کتاب می رسند و به واسطه آن هدایت می شوند به سرمنزل کمال و حق که همان دیدار با پروردگار می شود و این ویژگی ها در سطح بسیار بالایی از کمال قرار دارد که بایستی پیشا پیش حاصل شده باشند تا علم کتاب مقدور و میسر شود. یعنی کتاب الله که در نزد موسی علیه السلام تورات نامیده می شد و در نزد عیسی علیه السلام انجیل نامیده می شد و در نزد محمد صلی الله هم قرآن یا فرقان نامیده می شد، یکیست که در درجات گوناگون بر دل انسانی که به آن مقامات وجودی رسیده است نازل می شود. همانطور که بر دل انبیای الهی در درجات گوناگون نازل شد. یک مرتبه از آن نزول تورات نام دارد. مرحله دیگرش انجیل و مرحله دیگرترش هم قرآن نامیده می شود و اینها مظاهر درجات نزول کتاب الله و یا ام الکتاب است که خداوند بر اساس آن عالم و آدم را آفریده است. این همان کتابی است که خداوند خطاب به مؤمنان و متقیان رسیده به علم کتاب می فرماید و اینک بخوان کتاب وجودت را که تو برای خواندنش کافی هستی و دین خدا در هر مرحله ای و در نزد هر پیامبری محصول بیرونی همین خواندن کتاب وجود است. کتابی که به تدریج بر دل متقیان به صورت نور فرود می آید. از این آیات مذکور پر واضح است که آدمی به واسطه یک کتاب به تقوا و صلات و ایثار و رستگاری و ایمان و یقین نمی رسد، بلکه درست بالعکس. و این خلاف تصورات و القاعات عمومی مردم و اکثر رهبران دینی آنهاست. یعنی پوستین بارونه دین است که به واسطه این مبلغان بر تن مردم است. بلزا موجب ریا و نفاق است و پدید آورنده مذهب ضد مذهب. یعنی راه خدا را وارونه می روند، دند عقب می رانند. در خود این قرآن معروف آیاتی وجود دارد که رسوا کننده پیروان و پرستندگانش می باشد. مثلا این آیه: و به دست خود کتاب‌هایی می‌نویسند و آن را به خدا نسبت می‌دهند و می‌گویند که کتاب و کلام خداست. آیا در طول تاریخ بشر چند تا کتاب به دست بشر نوشته شده است که به خدا منسوب شده و کتاب آسمانی و کلام الله نامیده شده است؟ تورات، اناجیل، قرآن، اوستا و شاید چند تای دیگر. آیا غیر از این کتاب دیگری هم تحت عنوان کتاب خدا پدید آمده است؟ و کلام آخرین که نخستین آیه‌ای که طبق روایات مکرر سنی و شیعه به پیامبر اسلام وحی شد این بود: اقرأ. و قرآن هم از همین معناست، یعنی خوانایی. و می دانیم که پیامبر اسلام تا آخر عمرش یک بی سواد کامل باقی ماند. پس او می بایستی کتاب را در لوح دلش می خواند که نیازی به سواد نداشت، بلکه نیاز به نور داشت که دلش به آن رسیده بود. و خود پیامبر هم در نهایت تقوا و ایثار و ایمان و یقین به غیب بود که به نبوت رسید. به کتاب وجود، به کتاب الله، به قرآن. و تازه یک شبه و به ناگاه هم به قرآنیت کتاب وجودش نرسید، بلکه در مراحل اولیه‌اش به توراتیت و انجیلیت کتاب وجود رسید تا نهایتاً رسید به قرآنیت کتاب وجودش و در کمال این کتابخوانی بود که به معراج رسید. و به علاوه سنت و تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق مؤمنان و مخلصان و متقین در دین که نخستین و تنها ایمان آورندگان به پیامبران بودند و در ایمانشان باقی مانده اند، بی سوادان و کم سوادان و بردگان و از فقیرترین گروه‌های بشری بودند، مثل هارون و یوشع و مریم مجدلیه و ابوذر و عمار و بلال و میثم، نه سامریه دانشمند و یهودای روشن فکر و ابو جهل فیلسوف. اگر قرار می بود امر هدایت و تعالی مربوط به خواندن و نوشتن و فلسفه و دانش دنیوی می بود و تفسیر این کتاب های به اصطلاح آسمانی و دریایی از صرف و نحو و کلام و حدیث و فقه و تفسیر، آدمی به کلی در دین خدا و اصلا در ماهیت و موجودیت خودش و پیامبرانش شک می کرد، زیرا تا بوده و هست این سواد و علوم و فنون دنیوی مختص اشراف و درباریان و دزدان و غارتگران و تبهکاران و مفسدان است و فقط آنها و خاندانشان هستند و وابستگانشان که به واسطه غارت مال و جان مردم به ثروت بادآورده ای رسیده و می توانند عمری را مشغول درس و مدرسه باشند. پس با این حساب بایستی دین خدا و پیامبران و هدایت و حقیقت هم مرید اشراف باشند. حالان که درست برعکس است و مرید مستضعفین است. قداست این کتاب ها از بابت اشرافیتی است که سامری ها و ابو جهل ها و یهودا ها و کعب الاحبار ها در دربار شاهان ظالم پدید آوردند و این اشرافیت را قداست بخشیدند. خدا و حقیقت را از دلها رانده و به پشت بام آسمان افکنده تا مردم را در جهالت نگه دارند و راه خدا را بس سخت و ناممکن جلوه دهند و دکانهای دین برپا نمایند و مردم را به پرستش غیر خدا بخوانند. بدانید که اکثریت مبلغان و مخبرین دینی منافقانند. قرآن. اشرافیتی که موجب شده است که شبها بر کتاب بوسه زنند و روزها بر دست ظالمان. در به دلها را بسته و در به کاخها را نیمه باز گذاشتند و فقط از طریق نیمه باز کردن لایه این کتابهای مقدس به قصد تفعول و استخاره است که امکان ورود به کاخها پدید می آید به قصد خودفروشی. تقدس زدائی از این کتابها تقدس زدائی از اشرافیت است. تقدس زدائی از بت کاغذی. تقدس زدائی از خدایان کاغذی. تقدس زدائی از خدایی که به پشت بام آسمان تبعید شده است و تقدس زدائی از نفاق. تقدس زدائی از ابن ملجم و ابو موسی اشعری و معاویه و امراض. ارزش این کتبی که تحت عنوان کتب آسمانی در دست بشر است، هرگز بیشتر از سایر کتب تاریخی و بیشتر از احادیث منسوب به پیامبران و حواریون و امامان نیست و تنها امتیاز این کتاب نسبت با سایر کتب آن است که متمرکز به واقعه و فردی واحد است که دین و پیامبر نام دارد و از این لحاظ بایستی مورد توجهی جدیتر و تعمق عالی‌تری باشد و از آنجایی که از راویان متعددی درباره امر واحدی پدید آمده است، لذا اعتبار تاریخی و سندیت بسیار بیشتری به لحاظ تحقیقی دارد. به بیان دیگر این کتب را بایستی در رأس معتبرترین اسناد تاریخی بشر به شما را برد و به همین شدت در آن تأمل و تفکر نمود. و البته این یک اعتبار و ارزش دنیوی و کلاسیک است، نه اعتبار و ارزش دینی و ایمانی و معرفتی و هدایت الهی. هیچ کس به واسطه هیچ کتابی خوشبخت و هدایت نشده و نخواهد شد. مولای رومی که در عصر خود و بلکه در دوران تاریخی خود در کل جهان اعجوبه سواد و هنر و فلسفه و دانش و نجوم و حدیث و تفسیر و قرآن و کلام بود و از سراسر خاورمیانه برای تعلیم به نزدش می آمدند، وقتی به شمس تبریزی رسید چه جانها کند تا سواد و سیاهی این آموخته های کتابی را از خود پاک نماید، تا شاید نوری از ام الکتاب بر دلش بتابد و هدایت شود. شیخ بهایی که اخیرتر است و حتی به اعتراف غربیان حیرت آورترین نابغه علمی این پنج قرن اخیر جهان است و در این حال نابغه منحصر به فرد فلسفه و کلام و تفسیر و فقه بود و تا به امروز آثاری را که خودش طرد نمود در حوزه‌های علمیه تدریس می‌کنند، به ناگاه در 70 سالگی به بطالت و سیاهی این آموزش‌های کتابی پی برد و به قول خودش وارد مدرسه عشق شد و فلسفه و طب و تفسیر و حدیث و فقه و کلام و نجوم را سنگی نجس نامید که ابلیس به واسطه آن ماتخت خود را پاک کرده است. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. علم فقه و علم تفسیر و حدیث هست از تلبیس ابلیس خبیث. شرم بادت زن که داری ای دغل، سنگ استنجای شیطان در بغل. منظور کتاب زیر بغل است. همانطور که در جریان پدید آمدن مذهب ضد مذهب، معرفت ضد معرفت، حکمت ضد حکمت، علم ضد علم و انسان ضد انسان دیدیم، اینک بایستی این کتب به اصطلاح آسمانی را هم کتاب ضد کتاب بخوانیم. کتابهایی که ضد کتاب الله و ام الکتاب است، همان کتابی که بر دل همه پیامبران و مخلصین و عارفان در درجات گوناگونی نازل شد. همانطور که کتابها از سواد هاست و سواد به معنای سیاهی و تاریکی می باشد و ضد نور است، سیاهی ضد نور. و می دانیم که این کتب به اصطلاح آسمانی منشأ کتابت و سواد در طول تاریخ بوده است و جماعت اهل کتاب را پدید آورده است که خداوند مرتباً از آنها بیزاری جسته است و اکثرشان را مشرک و منافق خوانده است. اهل حق به واسطه این کتب حد اکثر می تواند نه حق، نه خدا و نه دین را درک کند. لا اله را و نه الا الله را. الا الله اولیای خدا هستند. قرآنهای ناطق و زنده، نور هدایت. به هر حال انسان مخلوق دست خداست و کتاب هم مخلوق دست بشر است. آن یکی جاندار و این یکی بی جان است، پس انسان مقدس‌تر از کتاب است.